با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز و با درود به سپاس از دستندرکاران و فعالان فنی تلویزیون. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. در این هفته محور بحث را میخوام بذارم روی سیاست رژیم، یعنی عقب نشینی رژیم در سیاست خارجی برای مهار جنبش مردمی. واقعیت نستش که جمهوری اسلامی تصور میکرد یا میخواست اینطوری نشون بده که جنبش جینا متوقف شده و بر اوضاع مسلط است. واقعیت نستش که حداقل مقامات امنیتی رژیم یا کسانی که دستاندرکار این اطلاعات ریس هستن میدونن که این جنبش جنبشی است که سر باز ایستادن نداره. در این هفته هم ما حتی شاهد بودیم که این جنبش شکل و شمایلی که به خودش گرفته، هرچند حضور خیابانی اونچنان درخشانی مثل قدیم نداره، ولی حضور مطالباتی خیلی گسترده‌ای داره. حالا از مقاومت گسترده زنان در مسئله حجاب بگذاریم که چهره شهرها، تفریحگاه‌ها، رستوران‌ها، خیابان‌ها رو عوض کرده، تا مقاومت گسترده و درخشان دانشجویان دانشگاه هنر را که با حمایت دانشجویان 37 دانشگاه همراه شد و استقبال خیلی گسترده شد، حمایت خیلی گسترده از اونا کردن. این دانشجویان در تحصن خودشون نشون دادن که تا چقدر نسبت به این حساسیت دارن، به اون بخشنامه‌ای که خواسته بود مسئله مقنعه را به عنوان یک تحمیل به دانشجویان دختر به قبول نکنه مقاومت کردن و تن ندادن، علی‌رغم فشار سنگینی که داره رژیم میاره برای اینکه با تحلیق ها، با اخراج ها، با فشارهایی که میاره، دستگیری ها، که این قضیه رو مقاومت در هم بشکنه. یعنی چه در مورد دانشجویان و چه در مورد معلمان، این سیاست دادگاهی کردن فعالان صنفی معلمان یا دانشجویان، تشکیل دادگاه هایی علیه اونها یک سنتی شده که رژیم میخواد از این طریق زهر چشم میگیره. ولی با این حال ما شاهد مقاومت درخشان هم معلمان و هم دانشجویان بودیم و هستیم. همراه با اون ما شاهد حرکت های بسیار گسترده بازنشستگان هستیم که هر هفته ادامه داره و برای خواستهای خودشون مقاومت خیلی درخشانی انجام میدن، چون واقعیت نیستش که زندگی بسیار سخت شده و بخش گسترده از مردم حتی از حق بازنشستگی برخوردار نیستن. به اونها هم که از حق بازنشستگی برخوردار هستن با اینکه 40 سال یا 30 سال کار کردن، درآمدهایی که بهشون میده پرداختی هاشون کفاف زندگیشون نمیده تو این شرایط، به این باعث یک مقاومت گسترده شده. این موضوع سبب شده بود که بازنشستگان حالا به شکل جمعیتری حرکت کنند. یعنی شاهد اعتراضات بازنشستگان فرهنگی هستیم، بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان لشکری، کشوری، بازنشستگان مخابرات، فولاد، که هر هفته در شهرهای مختلف به شکل سراسری این اعتراض را تا انجام ده. در کنار این مقاومت گسترده‌ای که تو این بخش‌ها هست، ما علی‌رغم گلوله باران سنگینی که در کردستان انجام می‌گیره، ما شاهد مقاومتی هستیم که در کردستان صورت می‌گیره، چه مقاومتی که توسط پیشمرگ‌ها صورت می‌گیره و چه مقاومتی که توسط مردم و دادخواهان انجام می‌گیره، که خودش یک الگویی برای مبارزه و مقاومت هست از طرف مردم کرد کشور. در جمعه این هفته ما شاهد اعتراضات سراسری مردم بلوچستان بودیم. یعنی اگر ما در جمعه‌های گذشته شاهد اعتراضات فقط در شهر زاهدان بودیم و تظاهرات بعد از نماز جمعه زاهدان را شاهد بودیم، در این هفته علی‌رغم نیروی سنگینی که رژیم از استان‌های همجوار وارد کرده و طرح‌های توطئه‌آمیزی که صحبت از این بود که فردی را فرستادن در مسجد مکی در 15 روز اونجا بوده و این قصد مسموم سازی مولوی عبدالحمید داشته، یا امروز اینها تلاش کرده بودن به مرکز علمیه اهل سنت راست حمله کنن و در اونجا مولوی نقشبندی را دستگیر کنن، این باعث شد که ما در این هفته شاهد اعتراضات سراسری در شهرهای بلوچستان بودیم. یعنی جدا از زاهدان در ایران شهر، سراوان، راسک، پیشین، خاش، چابهار، همه این شهرها شهرهایی بود که درگیری و تظاهرات خیلی گسترده بود و نیروهای امنیتی مجبور شدن که با این نیروها درگیر بشن. بنابراین جنبش انقلابی که مطرح هست، جنبش انقلابی همچنان هست. این جامعه داره به شکل خیلی قدرتمندی خودشان نشون میده، مقاومت خودشان نشون میده، علی رغم دستگیری های گسترده، علی رغم سرکوب ها، علی رغم اون سیستم فاشیستی که سرکوبی که باعث شده که خانواده ها رو هم زیر فشار قرار میدن. یعنی دیدیم که خانواده کیان پیرفلک ها دستگیر کردن، احضار کردن عموش ها، مادرش ها، بچه های فامیلش ها، حتی جنازه پسر عموی ماه منیر مولایی را 10 روز نگه داشتن بعد تحویل دادن. حالا خبر اومده که پسر و برادر خانم فریبا بلوچ، فریبا مولازعی را که پسرش برای دیدارش اومده به انگلستان برگشته بود دستگیر کردن. خب مشخصه که این دستگیری فامیل یک سیستم فاشیستی، یعنی کشورهایی که به حقوق فردی، به جرم فردی اعتقاد ندارن، یعنی حتی اگر مادرش رو مجرم بدونند، پسرش یا برادرش که تو این رابطه نقشی ندارن. این جوانایی هستن که کاری به سیاست ندارن، فعالیت ندارن، ولی اینا رو دستگیر میکنن. بنابراین علیرغم این سیستم سرکوب فاشیستی که رژیم داره، میبینه که مقاومت ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته. حالا مسئله مقاومت یک مسئله است، مسئله ناتوانی رژیم در وضعیت بهبود وضعیت اقتصادی مردم شکل دیگه است. یعنی اون تورم وحشتناکتری که وجود داره، تورمی است که اصلا غیر قابل کنترل. وقتی مثلا این مرتبه قیمت گوشت مثلا ظرف چند ماه از مثلا 120 هزار تومان به 500 هزار تومان میرسه، مثلا قیمت ماست از 30 هزار تومان، این روز 30 هزار تومان میخری، فردا باز بری 120 هزار تومان بخری، به اینا شکر کننده است. این هم تو شرایطی هستش که طبق آماری که خودشون اعلام کردن، یک چهارم ایرانی ها از امکانات اولیه زندگی برخوردار نیستند. یعنی بحران در یک کشوری که کشور ثروتمندی که 11% منابع طبیعی جهان را داره، در حالی که 1% جمعیت داره، شما مقایسه کنید این کشور را با کشوری مثل کویت یا امارات که اینا کلشون مثلا مراکز استانشون یا کل کشورشون به اندازه مثلا یه شهر بزرگ ایران هم نمیشن، ولی اونا ذخایر ارزششون، امکانات تجاریشون، امکانات تاثیرگذاریشون تو مسائل اقتصادی جان اینقدر گسترده است که غیر قابل تصور شده. مثلا امارات مقایسه کنیم یا کویت و بحرین مقایسه کنیم با ایرانی که مثلا این همه امکانات داره. ببین کویت، قطر اومده با چین یه قرارداد 27 ساله برای استخراج گاز و فروش گاز مایع گذاشته، گازی که از جای استخراج میشه که اون میدان گازی، میدان گازی مشترک ایران و قطر هست و ایران تو این کار نمیتونه کنه. یعنی این ورشکستگی اقتصادی و سیاست گذاری رژیم تا حدی است که 19 میلیون نفر از مردم ایران امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا دیپلم، سلامت یا خوراک و پوشاک درست حسابی ندارن. 19 میلیون رقم کمی نیست، یعنی یک چهارم جمعیت ایران. به این به نظر یک، اونم تو شرایطی که خط فقر تو ایران رفته روی 30 میلیون تومان، یعنی خود اینا مطرح میکنن که خط فقر 30 میلیون تومانه و طبق آمار رسمی 9 میلیون نفر دچار فقر مطلق هستن. این لحاظ اقتصادی، یعنی اون بر نارضایتی به خاطر این هستش که این چیز وحشتناکی هستش. مرکز پژوهش های مجلس درباره افزایش نرخ فقر اعلام کرده تا یک دهه نرخ فقر از 19% به 30% رسیده. یعنی 30% جمعیت کشور زیر خط فقر هستن. بنابراین کشور از نظر اقتصادی چین اقتصاد ورشکسته داره. حالا ممکنه بخشی از بخشتون دهک اول و دوم دهک هایی باشه که وضعیت مالی بسیار خوبی داشته باشن، دهک های بالا وضعیت خوبی داشتن، ولی بقیه 8 دهک جامعه در فقر زندگی میکنن. این وضعیت، یعنی وضعیت از یک طرف این اقتصاد ورشکسته و در بداغون، این پتانسیل اعتراضی گسترده و تداوم جنبش مبارزاتی، باعث شده که رژیم راهی جز عقب نشینی پیدا نکنه. ولی عقب نشینی وقتی مطرح میشه، حاکمیت به این نتیجه که اگر در مقابل جنبش مردمی عقب نشینی بکنه، میره به سمت این که نابود بشه. یعنی خب مردم در مقابل این وضعیت تعرض خواهند کرد و حاکمیت در 6 ماهه جنبش جیناب به شدت متوجه شد که پتانسیل اعتراضی جامعه بسیار بالاست و این پتانسیل کاهش پیدا نکرده. همه ارزیابی های کارشناس های خودشون، کارشناس های درونی رژیم، چه اصلاح طلبان، چه خود حکومتی ها در این رابطه است که نسبت به پتانسیل اعتراضی متوجه هستند که روی یک زمین مین گذاری شده دارن حرکت میکنن. این اون نگرانی اصلی رژیم است. خب رژیم برای اینکه با این دلنگرانی مقابله کنه چیکار کرده؟ سیاستش رو متکی کرده به اینکه در سیاست خارجی دست به عقب نشینی بزنه با چند هدف. این عقب نشینی باعث میشه که یک بتونه بخش هایی از پول های بلوک شده را برگردونه، بخش هایی از تحریم ها رو کاهش بده و از اون طرف فشار بر اپوزیسیون خارج از کشور را افزایش بده. این در نظرم هدفی بوده که مجبور شده. زمانی که در 2015 حسن روحانی قرارداد برجام امضا کرد، برگشت از سفر مطرح کرد که خب ما حالا میتونیم برجام یک و دو را اجرا کنیم. منظورش این بود که بعد از اون سازشی که با آمریکا و غرب کرده بود بر سر برجام، میتونیم سیاست‌های منطقه رو عوض کنیم و فضای به وجود بیاریم که کشورها بتونن بیان سرمایه گذاری کنن، شرکت‌ها بیان سرمایه گذاری کنن، رابطه اقتصادی ایران با غرب و کشورهای دیگه وارد یک تعامل سازنده بشه، که در اونجا خامنه‌ای به خاطر اون سیاست‌های داعشی که داره، اون دیدگاه‌های سلفی که داره، اون استکبار ستیزی بسیار مرتجعانه‌ای که همسو با مثلا دیگه های سید قطب یا ایمان زواهری داره، مقابله کرد و حمله کرد به این قضیه و عملا زیر پای دولت روحانی و تلاش های اون جناح را زد و حتی در پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وقتی که بایدن سر کار اومد و تلاش کرد که اون قرارداد برجام رو دوره آمریکا بازگرده، در قراردادی که در 2018 نه 2018 ترامپ ازش خارج شده بود، خامنه‌ای در اونجا مقاومت کرد و اجازه نداد این کار انجام بشه و عملا مانع اون کار شد، برای اینکه فکر میکرد که نبایستی این پیروزی به اصطلاح به نام جریان اعتدال یا جریان اصلاحات ثبت بشه. به این لحاظ اون عقب نشینی رو نکرد. ولی امروز میبینیم که حاکمیت به اونچنان استیصال رسیده که برای اینکه بتونه جنبش مردمی رو مهار کنه، بحران اقتصادی و فروپاشی اقتصادی رو متوقف بکنه و فضای ایجاد کنه که بتونه حکومت خودشا تداوم ببخشه، دست به یک عقب نشینی آشکار زده. اگر قدیم فشار می آوردن به ظریف یا به روحانی و اینا که شما قرارداد امضا کردید آمریکا و قراردادش متعهد نیستش، حتی قراردادهایی که امضا کرده، امروز دارن وارد فازی میشن که میخوان با آمریکا توافق کنن بدون هیچ نوشته ای. و این قراردادهای نانوشته به نظرم بحثی است که الان خیلی مطرح شده، الان علنی شده و حتی سنای آمریکا و کنگره آمریکا به خصوص محافظه‌کاران دارن تلاش میکنن که رابرت مالی مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا، مسئول میز ایران را فرا بخونن، یا مشاور امنیتی بایدن جو بایدن را فرا بخونن و از اونها سوال کنن که آقا این توافقاتی که با ایران میکنید چی هست؟ چرا؟ برای اینکه به نظر میرسه توافقات بسیار جدی صورت گرفته و حکومت ایران عقب نشینی های آشکاری کرده. خب عقب نشینی آشکار نمونهاش کجاست؟ وقتی که شما میبینید که آمریکا چراغ سرد میده به آلبانی که به شکل بسیار جنایتکارانه حمله کنن به پایگاه اشرف و اونجا با گاز اشکاور و گاز فلفل زخمی کنن، یک نفر رو بکشن و بعد کامپیوتر رو اونجا جمع آوری کنن، حتی حالا بهانه های مختلفی که مطرح کردن، خب این بدون اجازه آمریکا امکان پذیر نیست. وقتی مکرون دستور میده، وزارت خارجه وزارت داخلش دستور میده که تظاهرات 30 خرداد مجاهدین حذف بشه و برگزار نشه، نشون میده که یک توافقاتی انجام گرفته. یعنی توافقات انجام گرفته، عقب نشینی هایی که انجام گرفته، باید اونقدر گسترده و اونقدر ملموس باشه که کشورهای غربی و آمریکا حاضر باشن که قید اپوزیسیون خارج کشور بزنن، بخصوص اپوزیسیونایی که خودشون را آویزان کرده بودند به امکانات کشورهای اروپایی باشه، که امکانات کشورهای غربی به خودشون را میخواستن در رقابت بودن که به عنوان آلترناتیو نشون بدن. حالا مجاهدین به یه شکلی، سلطنت طلبان به شکل دیگه، بخشی از جمهوری خواهان به یه شکل دیگه، همشون آویزان شده بودن به کرامات این کشورهای غربی و اون فضای دموکراتیکی که تحت فشار جنبش کارگری، جنبش زحمتکشان این کشورها شکل گرفته در این کشورها و اونا مجبورن اونا رعایت کنن، مثلا دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در این کشورها. ولی این تصور که بخش از نیروهای ایرانی به قصد جریانات رژیم چنجی تصور میکردن که میتونن از امکانات کشورهای غربی استفاده کنن برای اینکه خودشون رو مطرح کنن تو ایران، یا از شبکه های رسانه ها و شبکه های جهانیشون استفاده کنن برای مطرح کردن خودشون، عملا این یک آب سردی روی دست اونا ریخت و روشن کرد که غرب چه آمریکا چه اروپا و کشورهای دیگه وقتی پای منافع خودشون در میون باشه، یک ذره برای این مبارزات دموکراتیک یا مبارزات در رابطه ایران ارزش قائل نیستن. اونا نه به ایران دموکراتیک احتیاج دارن، نیاز دارن و میخوان، و نمیخوان که جنبش مردمی روی پای خودش بایسته. بنابراین خب این باید درسی بشه برای اونا. وقتی که چین نمونه های رو ما میبینیم، یعنی نمونه ای که حاضرن که مجاهدین را سر ببرن، حتی فشارهای سنگین دارن بیارن، بیانیه وزارت خارجه آمریکا اصلا معنا نداشت این رابطه، مطرح کرد که مجاهدین از نظر ما نه آلترناتیو هست نه دموکراتیک هست، و این حتی نیروهای خودش را هم گروگان گرفته. خب اینطور عبارات پردازی هایی که وزارت خارجه آمریکا میکنه نشون میده که حاضرن مجاهدین را حتی قربانی کنن توی این معاملات، یعنی نشون میده تبادلات شده. قبلا که دیدیم که اسدالله اسدی اون دیپلمات تروریست را که میخواست بمبگذاری کنه را تحویل دادن، همه گفتن این چرا این حالت بلژیک چرا این کار کرده. بعد مشخص شد که این فقط بلژیک نیست، این جز یک توافق بزرگتری هست که فردا ممکنه حمید نوری را پس بدن. خب وقتی که مثلا این شکل کشورهای اروپایی با آمریکا دارن مطرح میکنن، باید دید که ایران چه چیزی را داده تو این رابطه، چه قولهایی را داده یا چه عقب نشینی هایی کرده که چه اینقدر برای اینا برجسته شده، اینقدر برای اینا مطرح بوده و اینقدر برای اینا ارزشمند هست که حاضرن که تو این رابطه تا این حد جلو برن. حالا وقتی که نگاه میکنیم در چند عرصه جمهوری اسلامی دست به یک عقب نشینی های بزرگ شده. عرصه اولش اینه که در زمینه برجام یا در زمینه غنی سازی جمهوری اسلامی توافق کرده که غنی سازی رو ادامه نده، هرچند که امروز غنی سازی در 60 درصدی دیگه یک واقعیتی است که نمیشه کتمان کرد. یعنی جمهوری اسلامی یا متخصصین اتمی ایران به این توانایی، به این دانش غنی سازی 60 درصد رسیدن و به میزان اورانیوم غنی شدهشون به حدی است که میتونن ظرف چند ماه یک بمب اتمی را بسازن. این چیزی است که حالا یک واقعیت است که همه میدونن. تلاشی که دولت آمریکا یک کشور اروپایی میکنه اینه که از ایران تعهد بگیره که وارد فاز ساخت انرژی اتمی نشه، و از اون ور میخوان به شکلی عمل کنن که اسرائیل دست به اقدام خودسرانه نزنه، چون نه اروپا نه آمریکا خواهان بروز یک جنگ در منطقه خاورمیانه در شرایطی که جنگ اوکراین وجود داره نیستند، به شدت نگرانند. بعد ایران هم کشوری نیست، ایران کشوری نیست که مثلا افغانستان بشه باش برخورد کرد، مثلا عراق بشه باش برخورد کرد، کشور بسیار اولا قدرتمند پر جمعیت و با سرزمین بسیار گسترده که نه کسی پاور نمیتونه پاشو اونجا وارد کنه و فکر کنه میتونه اینجا رو پیروزی زود هنگام بگیره تو این رابطه. به حتی یک حمله هوایی به بمباران اسرائیل میتونه به نفع رژیم تمام بشه، به احساسات ناسیونالیستی مردم ها تقویت کنه. بنابراین جمهوری اسلامی را از یک طرف در زمینه به نظر میرسه در زمینه انرژی هسته‌ای دست به یک عقب نشینی زده، و خود این که میزان دوربین هایی که سازمان انرژی اتمی در ایران به کار گذاشته نشون دهنده این هست. حالا دعوا بر سر اینه که آقا 10 تا بوده یا 20 تا بوده یا 30 تا بوده، قدیم بر سر یک دونش هم بحث میکردن، حتی مدتها دولت روحانی و دولت یا ظریف‌اللهی رو متهم میکردن که شما عقب نشینی کردین، فلان جا دوربین گذاشتن، اطلاعات ما رفته این ور شده اون ور شده. حالا به شکل راحتی همه این کارا رو انجام میدن، کسی هم اعتراض بکنه حالشو میگیرن. یعنی حالا خود این مثلا که در رابطه با معترضین داخلی جداگانه صحبت. نکته دومی که هست، یعنی مسئله عقب نشینی در زمینه هسته‌ای، بعد از اون عقب نشینی در مورد سیاست منطقه‌ای رژیمه. ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مورد عربستان، روابط با عربستان به شدت اینقدر عقب نشینی کرده که حتی وقتی که وزیر خارجه عربستان در ایران میاد میگه زیر عکس قاسم سلیمانی مصاحبه مطبوعاتی انجام نمیده، مجبور میشن اتاق عوض کنن، اتاقی میرن که نه تنها عکس قاسم سلیمانی در اینجا نیست، بلکه حتی عکس خمینی و خامنه‌ای هم در اینجا نیست. یعنی تا این حد اینا حاضرن این عقب نشینی رو بکنن، کاری که اگر مثلا در دولت رفسنجانی انجام میشد یا دولت خاتمی انجام میشد یا دولت روحانی انجام میشد، اینا قوغا میکردن و نمیدونم نیروهای آتش به اختیار رو به خیابون میریختن و از این حرفا. بنابراین میبینیم که در اینجا یک عقب نشینی آشکار صورت گرفته و امروز دولت عربستان هست که داره تعیین میکنه که چگونه با این مسئله برخورد کنه. توجه کنید که ایران سفارت خودش رو باز کرده در عربستان، ولی عربستان که امکانات بسیاری داره میتونه سفارت خودش رو ظرف یک هفته تعمیر کنه، سفارت در سفارت خودش مستقر نشده، رفته در طبقه دهم یک هتل، به هتل معروف تو تهران مستقر شده. به قول یکی از مفسرین روزنامه اطلاعات گفته کسی که در هتل مستقر میشه میتونه فردا برگرده. یعنی نشون میده که حتی عربستان به شکل اینکه یک مدتی برای آزمایشی در اونجا سفارت خونش رو باز کنه وارد شده، یعنی به ایران قول نداده، یعنی میخواد اینه که تضمین بگیره از ایران که دیگه سیاستش رو عوض نکنه. یعنی این نحوه برخورد عربستان برخورد بسیار از بالا به لحاظ دیپلماتیک توهین‌آمیز، ولی اینا این توهین رو هم قبول کردن و کوتاه آمدن. از طرف دیگه شاهد هستیم که عبداللهیان وزیر خارجه در تمام این هفته در کشورهای جنوبی خلیج فارس در سفر بود، در قطر، امارات، کویت، همه این کشورها سفر میکرد و سعی میکنه این رابطه ها رو بکنه. توجه کنیم که سال پیش روزنامه کیهان که امروز سکوت کرده و مهر سکوت بر لب زده، هر هفته یه روز مینوشت که امروز نمیدونم آرامکو رو زدیم، فردا حوثی ها نمیدونم امارات را به 200 سال بعد برمیگردونن، نمیدونم کویت در فلان کار بکنه فلان حادثه، تا همش تهدیدهای از این شکل. درست تو شرایطی که این تهدیدها مطرح بود، حالا میبینیم که اینا به شدت تو این زمینه سکوت کردن. و وقتی که شما برین توی توییتر نگاه کنیم، بسیاری از این حزب اللهی های سرخورده ناراحت از این قضیه که ما این شعارهایی که میدادیم در مورد آل سعود چی شد، چون حرفایی دارن میذارن، حرفایی که در مورد آل سعود خود خامنه ای زده، رئیسی زده، دیگران زده، اون شعارهایی که مداحان میگفتن، پلاکاردهایی که جمع میکردن که هر کس صحبت از نمیدونم برجام بکنه دهندوناشو خرد میکنیم. خب الان صحبت از برجام خود خامنه ای مطرح کرده که زیر ساختها رو حفظ کنید، توافق کنید، مشکلی نیست. خب زیر ساختها رو در برجام، در اون خود برجام 2015 حفظ کرده بودن، یعنی ایران قرار بودن غنی سازی 3% بکنه، زیر ساختاش حفظ شده بود، همه چیز هم سر جاش بود. یعنی اون خطی که آمریکا داشت که ایران رو از غنی‌سازی محروم کنه شکست خورده بود. خب بنابراین می‌بینیم که اینها در سیاست منطقه‌ای به شکلی عقب نشینی کردن که حالا مجبورن سیاست روابط دیپلماتیک و اقتصادی خودشون رو با قطر، با امارات، با عربستان و به شکلی گسترش بدن و سعی کنن که از سرمایه گذاری اون رو استفاده کنن، روابط گسترده‌ای رو به وجود بیارن. خب یکی از مشکلاتی که تو این رابطه اینا وجود داشته این بوده که خب سیاست اینا در مورد فلسطین چی میشه. تو این هفته گذشته رؤسای حماس و رؤسای جهاد اسلامی رو دعوت کردن به تهران، به اینا هر یک هفته در تهران بودن، هم با خامنه‌ای دیدار کردن، هم با رئیسی، هم با رئیس شورای امنیت ملی، دبیر شورای امنیت ملی و با تیپ‌های مختلف. خب روشنه که در اینجا به نظر می‌رسه که تلاش کردن که سیاست جدید جمهوری اسلامی در منطقه را به این کشورها مطرح کنند. تأکید هم خامنه‌ای و هم رئیسی این بود که خوشبختیم که امروز جوانان فلسطین وارد شدن و جوانان فلسطین مقاومت را پیش می‌برند. دیگه هیچ کلمه ای از جبهه مقاومت نیست تو حرفاشون. تمام سخنرانی اینا رو گوش کنید، اون مسئله‌ای که قبلا میگفتن که جبهه مقاومت چه میکنه و مقاومت چه کار خواهد کرد، چون منظورشون مقاومت کی بود؟ مقاومت حزب الله بود، حماس بود، جهاد بود، نیروهای جمهوری اسلامی بود و نیروهای دیگه که در کنارشون بودن، مثلا هشت و شعبی و نمیدونم ارتش سوریه و اینا، همشون به عنوان جبهه مقاومت بودن برای حمله به اسرائیل یا نابودی اسرائیل. حالا کلمه جبهه مقاومت را و عنصر مقاومت گذاشتن کنار، از مقاومت مبارزه جوانان فلسطین تجلیل می‌کنن. یعنی به شکلی اینا میخوان به رهبرای فلسطین بگن که ما از شما حمایت معنوی می‌کنیم یا حمایت مادی می‌کنیم، ولی دخالت اونجوری نمی‌تونیم بکنیم، فضا عوض شده. و اصلا موندن اینا در یک هفته در ایران بیشتر به خاطر این بود که اینا را قانع کنن که اوضاع عوض شده. بنابراین در این عرصه ما می‌بینیم که شاهد یک عقب نشینی گسترده جمهوری اسلامی هست و میخواد نیروهای نیابتی خودش یا نیروهایی که باشون نزدیک بوده را به شکل قانع کنه که شما بایستی شرایط جدید بپذیرید، ما توی شرایط جدید هستیم. بنابراین جمهوری اسلامی در سیاست خارجی مجبور شده گام به گام، چه در زمینه اسلحه اتمی، چه در زمینه نیروهای نیابتی خودش منطقه، چه در مورد فلسطین، دست به عقب نشینی های جدی بزنه. هرچند این عقب نشینی ها هیچ مکتوب نشده، مطرح نشده، و هم جمهوری اسلامی به نظر میرسه، هم جمهوری اسلامی هم آمریکا که شرایط کنونی نیاز به یک توافق همه جانبه و نانوشته دارن. چون وقتی توافق نانوشته هست هیچ کس نمیدونه چه سر چه چیزای توافق کردن، نمیشه بهش انتقاد کرد. خب این چیزی هستش که بایدن در آستانه انتخابات سال دیگه به این قضیه نیاز داره. چرا؟ برای اینکه نمیخواد زیر فشار جمهوری خواهان قرار بگیره و کاندیداهای جمهوری خواه قرار بگیره. دولت ایران هم نگران این هستش که در درون خودش پایه حزب اللهی خودش رو از دست بده. خب در مورد پایه حزب اللهیش هم باید یک نکته رو من تاکید کنم که جمهوری اسلامی وقتی که سیاست خودش عوض کرده، وقتی که به گروه های فلسطینی داره توضیح میده که ما سیاستم عوض شده به چه کارهای مثل قدیم نمیتونیم بکنیم و چه کارهای الان میتونیم بکنیم، در مورد نیروهای درونی خودش هم همین حالت باز داشته باشن. سرمقاله چند روز پیش روزنامه جوان خب خیلی با توجه به اشاره به اون حادثه که این تالار رودکی اتفاق افتاده بود خیلی معنادار بود. در تالار رودکی وقتی موزیک در اونجا پخش میده، کنسرت پخش میشد، خب اونجا دخترها روسری هاشون برداشت شدن، رقصیده بودن در روی صندلی های خودشون. یک سری از این گروه های آتش بیار حزب اللهی که قبلا همین هایی که از سفارت بالا میرفتن و حرکت های اینطوری رو مطرح میکردن به مورد حمایت بیت رهبری و ارگان های مربوطه بودن، حمله کردن به تالار رودکی که در اونجا توسط حراست تالار رودکی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدن، تحویل قوه قضاییه دادن. سرمقاله روزنامه جوان به نظرم خیلی تو این زمینه مهم بود. توضیح داده به اینا که به این جوانانی که خودش به اختیار بودن گفته که این دوران دهه 70 تموم شده. حالا بگذاریم که نه دهه 70، در دهه 80، در دهه 90 هم همین آتش به افتادن همین کارا رو انجام میدادن. در برهم زدن تظاهرات، در برهم زدن نمیدونم سخنرانی اصلاح طلبان و به قول معروف اعتدالیون و سازندگی ها و اینا، و در این حالتی که اعلام کنن که اینجا سیاستی که داره پیش میره سیاست ما نیست، و حتی در مورد به نظر میرسه در مورد اون سنپاشی های مسموم سازی بیمار مدارس به دختران اینا همه نقش داشتن. اینجا مطرح کرده که این دهه 70 دیگه دورش گذشته، نیروهایی که خود سر بودن یا بی اجازه کار میکردن دیگه نباید اون کار رو انجام بدن، بایستی بیان طبق تصمیم دولت انجام بدن فلان کنن از این حرفا. به شکلی توضیح داده که این نیروهای خودسر بایستی مواظب کارهای خودشون باشن. یعنی در اینجا ما شاهد هستیم که حاکمیت مجبور شده که حتی نیروهای آتش به اختیار خودشون، نیروهایی رو که از دیوار سفارت بالا میرفتن، نیروهایی که میمدن کنسرت ها رو به هم میزن، نیروهایی که بسیاری از کارها رو انجام میدن، اینها رو هم مجبور مهار کنه. چرا؟ برای اینکه اینا تا حالا همه تبلیغات شعاراشون علیه نمیدونم از آل سعود بود، علیه نمیدونم کشورهای عربی بود، در مورد حمایت از مبارزه فلسطین و جانفدا میکردن و در مورد روابط اقتصادی یا روابط و معاملاتی که دولت جمهوری اسلامی مثلا با غرب میخواست بکنه، با آمریکا بکنه، هیاهو به راه انداختن. حالا که خودشون رفتن در پشت پرده دارن نقب نشینی میکنن، حالا این قضیه به شکلی است که نمیتونه مورد توافق این حکومت بشه. بنابراین حکومت مجبور هست که نیروهای خودسر خودشان، نیروهایی که تربیت کرده، یعنی 40 سال تربیت کرده حزب اللهی هایی که به جوانای مردم حمله میکردن، به تظاهرات ها حمله میکردن، سیاست های خودشان پیش بردن علیه جناهای درون حکومت، اینا را مجبور تحت مهار خودش در بیاره، تحت کنترل خودش در بیاره. چرا؟ برای اینکه تمام نیروهای اپوزیسیون درونی خودش را گذاشته کنار، دولت یک دست شده، دولت یک دست به استیصال رسیده، در درون از طرف مردم تحت فشار هست، از نظر اقتصادی ورشکسته است و از نظر سیاست خارجی مجبور به عقب نشینی است تا بتونه گلوگاه تنفس پیدا کنه. این گلوگاه تنفس یعنی بخشی از پولهای بلوک شدهش برگرده به بخشی از امکاناتی را که اگر تحریم های برداشته بشه به شکلی این تحریم ها را بتونه از طریق اون اقتصاد را به حرکت در بیاره و فشار اقتصادی را تو جامعه هست و متوقف کنه. بنابراین ما شاهد یک دوره هستیم که حکومت دست به عقب نشینی بسیار گسترده ای زده، عقب نشینی که بسیار به قول معروف ملموس بوده که کشورهای غربی حاضرن که روی نیروهای اپوزیسیون فشار بیارن. حتی ممکنه تو آینده شاهد باشین که بخشی از این تلویزیون‌ها بسته بشه، بعضی از این تبلیغات بسته بشه. خب این در وضعیتی است که حکومت بنابراین دست به عقب نشینی زده. هدف حکومت این هستش که امکاناتی فراهم کنه که بتونه جنبش را مهار کنه، فشار خارج در مورد تقویت جنبش از بین ببره، اپوزیسیون رو تحریک کنه و در درون دست به سرکوب بزنه. این وضعیتی است که ما درش قرار داریم. حالا سوال کلیدی در این هستش که آیا تو چنین شرایطی حکومت امکان این که دست به عقب نشینی های در داخل هم بزنه و فضای را ایجاد بکنه داره یا نداره؟ واقعیت این هستش که در درون خود حاکمیت بحث ها و دعواهای خیلی جدی وجود داره که چگونه با فضای جامعه عمل کنه. مثلا ما در مورد حجاب میبینیم که حکومت در درون خودش رسیده به این که این سیستمش حجابی رو که تا حالا پیش برده شکست خورده، یعنی علی‌رغم اون 25 تا نهادی که دارن با 300 تا دستورالعملی که داشتن تو این رابطه با اون هزینه های هنگفتشون نتونستن مسئله حجاب را پیش ببرن و حالا که حجاب سوزان در طرف دست مردم انجام گرفته، این حجاب سوزان باعث شده که جنبش به شکلی پیش بره که امکان کنترلش نیست. در بحثی که بر سر مسئله لایحه حجاب مطرح بود، صحبتهایی را که قالیباف به عنوان رئیس مجلس مطرح کرد به نظرم صحبتهای خیلی قابل تحملی هست. در اونجا اولا در مجلس طرح دو فوریتی تصویب لایحه حجاب رد شد. وقتی طرح دو فوریتی رد میشه یعنی اینکه این لایحه ممکنه 6 تا 8 ماه طول بکشه تا تصویب بشه. این 6 ماه تا 8 ماه خب میفته بعد از انتخابات اسفند ماه مجلس، یعنی به شکل اینا دارن کش میدن که مسئله لایحه حجاب تصویب نشه قبل از اون قضیه. از اون ور قالیباف در صحبتاش مطرح میکنه که خب ما در اینجا همه نیروهای انقلابی هستیم، به اصطلاح منظورش انقلابی نیروهای حزب اللهی هستیم و بعضی مخالفن، ما باید نظرات اونها رو هم بشنویم. خب این به نظر نقطه جدیدی است. تا حالا اینا خودشون را به طبق نظر رهبرشون همین اقلیت حزب اللهی رو مردم میدونستن، مردم رو به رسمیت نمیشناختن. الان رئیس مجلس مجبور شده بگه که غیر از ما حزب اللهی ها مردم دیگه ای هم وجود داره که باز حرفشون رو بشنویم. به نظرم این نکته ایست که نشون میده اینا در جاهایی متوجه شدن که به این شکلی که جامعه رو گرازکوب کردن نمیتونن به این شکل پیش برن. ولی آیا اینا میتونن عقب نشینی کنن تو مسئله حجاب؟ به نظر میرسه که اینا در زمینه حجاب، در زمینه آزادی ها، در زمینه آزادی احزاب یا حتی در زمینه برگزاری یک انتخابات رقابتی بین جناح‌های درون خودشون با مشکلات جدی روبرو هستند. رژیم اونچنان از جنبش مردمی میترسه. چرا این جنبش جنبشی است که درسته که آرام هست، درسته که بروز خیابانی نداره، ولی جنبشی است به شدت ناراضیه، به شدت عصبیه و به شدت میتونه واکنششون بده. مثلا همون واکنشی که ما در جمعه این هفته در بلوچستان دیدیم که مردم در همه شهرهای بلوچستان جوونا ریختن بیرون، مرگ بر رژیم میگن، مرگ بر حکومت میگن، مرگ بر دیکتاتور میگن، شعارهایی که مطرح میکنن. خب جالبه، خب این ممکنه فردا همین حادثه تو شهرهای کردستان اتفاق بیفته یا شهرهای دیگه. یعنی این تصور که یعنی رژیم به نظرم ارزیابی خودش دقیق داره. بنابراین اینجا ما میبینیم که حاکمیت در مجموع بسیار دست به اسارا میره، یعنی حتی اگر مجبور بشه جاهای رو دست به عقب نشینی بزنه، بایستی عقب نشینی رو به شکلی پیش ببره که این عقب نشینی از دید مردم تعبیر به عقب نشینی نشه. این چیزی است که رژیم تو این رابطه بسیار با دقت داره عمل میکنه و با دقت داره پیش میبره. خب از اینجا وقتی ما مطرح میکنیم، خب این پارامتر مطرح میشه که دو شرایطی که رژیم دست به عقب نشینی آشکار نخواهد زد، در سیاست خارجی دست به عقب نشینی آشکار زده و داره عقب نشینی میکنه. وضعیتی که جنبش تو این رابطه داره، ما تو کجا قرار داریم؟ اینجا میشه یک نکته را به شکل برجسته مطرح کرد. اینکه رژیم با غرب وارد سازش شد و تلاش میکنه و امتیازی که از غرب داره میگیره اینه که اپوزیسیون خارج از کشور را مهار کنه یا فعالیتش رو کم کنن یا فشار بیارن بر فعالیتش و بتونه از این طریق این چیزا انجام بده. خب این یک نکته ایست که به نظر من قدرت تبلیغاتی، ممکنه قدرت تبلیغاتی نیروهای اپوزیسیون خارج کشور رو تضعیف کنه. ولی یک نکته مثبت درش وجود داره. با اون این هستش که مردم الان بیش از گذشته به این نتیجه میرسن که ما به نیروها و به اپوزیسیونی که متکی به قدرت‌های خارجی است، به امید اونا خودش سازمان داده، در کنار اونا رو پروژه‌های اونا حرکت کرده و سعی کرده که پولنگوی اونا باشه نیاز نداره. و این به نظرم حالا از این طرف هم مشخص شد، یعنی خود این نیروهای اپوزیسیون هم متوجه شدن که مهره بازی معاملات بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اروپا بودن. این به نظرم یک درس بسیار بزرگی که داده شده و این درس به نظرم بسیار درخشان هست. یعنی نیروهای مبارز و نیروهای انقلابی به اون جنبش‌های توده‌ای درون کشور بیش از گذشته مجبورن و دو پا خودشون وای میسن. هرچند در جنبش جینا هم دیدیم که مردم ایران اصلا هیچ توهم نسبت به این گروه های خارج کشوری یا گروه هایی که به شکل رژیم چنجی هایی که شعار براندازی مطرح میکردن و متکی به قدرت های خارجی بودن نبودن، برای اینکه خود نیروها هستن که به عربستان وابسته بودن از اونجا پروژه میگرفتن یا از شبکه های تبلیغاتی که مورد حمایت عربستان بود تبلیغ میشدن، نیروهایی بودن که به اسرائیل وابسته بودن و از اونجا حمایت میشدن، نیروهایی بودن که با آمریکا یا جناح های مختلف آمریکا به اسم محافظه کاراش و نیروهایی که با کشورهای اروپایی همسو و همراه بودن و به اینا امید داشته بودن. و حتی ما می‌بینیم که بعضی از نماینده های نئوفاشیست کشورهای اروپایی چه ایرانی چه غیر ایرانی هم یک مرتبه آزادی خواه شدن، یعنی کشور نیروهایی که در درون کشور خودشون جز نیروهای نئوفاشیست هستن و از ضد دموکرات هستن یک مرتبه برای ایران دموکراسی خواه شدن. بنابراین حذف این نیروها یا کاهش نقش این نیروها یک دستاورد بزرگی برای جنبش مستقل مردم ایران هست که رو پا خودش تمام این دوران رو پا خودش وایساده. ما الان شاهد تشکل مثلا تشکل بسیار قدرتمندی مثل تشکل معلمان صنفی معلمان یا شورای هماهنگیش هستیم که در شهرهای مختلف چیز داره، تشکل داره، تشکلاش توده‌ای هستن، به شکل دموکراتیک ایجاد انتخاب شدن و کار میکنن. شاهد تشکلهای دانشجویی هستیم که علارغم سرکوب‌های گسترده‌ای که انجام گرفته وقتی 40 تا دانشگاه دانشجویان 40 تا دانشجو از دانشگاه هنر حمایت میکنن نشون میده یک سیستم ارتباطی قدرتمندی وجود داره. از اون ور شاهد حرکت‌های بازنشسته‌ها هستیم که دارن به هم پیوند میکنن، خواستاشون با هم هماهنگ میکنن، حرکت‌هاشون با هم هماهنگ میکنن. و از اون ور اون تشکلهای سندیکایی مثل سندیکای شرکت باید، مثل سندیکای هفت‌تپه و سندیکای دیگه کارگری هستن. ما شاهد حرکت‌های بسیار درخشان هنرمندان کشورمون هستیم تو این رابطه. اینها این همبستگی ها کانون نویسندگان تو این رابطه، این همبستگی هایی که وجود داره، این مجموعه همبستگی ها نشون میده که جنبش درونی مردم ایران یک جنبشی است که میتونه بیش از پیش روی پای خودش وایسته. ما توی یه فضایی هستیم که اکنون جنبش نیاز داره که خودش را سازمان بده، خودش را متشکل بکنه، خودش را هماهنگ بکنه، هرچند زیر سرکوب خشنی وجود داره. یعنی این جنبش ها را در کنار جنبش دادخواهی که در نظر بگیریم، این جنبش ها جنبش هایی هستن که میتونن روی پای خودشون وایسن و بیش از پیش خودشون را متشکل کنن. چون ما برای تحول در ایران نیاز به یک انقلاب سیاسی منفعل نداریم که این قدرت بره یه قدرت دیگه جایگزین بشه، مثلا یه تیم دیگه بیاد تو همین ساختارهای قدرت و بخوان همین سیاست ها رو به شکل دیگه پیش برن، دست به قتل عام بزنن، دست به انتقام جویی بزنن. اون شعارهایی که میگن وای اگر بس بس امروز بود فردای، یا اون شعاری که سلطنت طلبا برن با مسئله ساواکشون مطرح کردن، به نظرم اینا چیزاییست که همه وحشت آور بود، وحشتناک بود که ما جنبش ایران جنبش آزادی خواهی است، جنبش زن زندگی آزادی است، جنبشی است که میخواد به شکل دموکراتیک، به شکل انسانی یک فضای دموکراتیک ایجاد کنه. روشنه که بسیار از کشورهای غربی خواهان این فضای دموکراتیک، تحول دموکراتیک نیستند. کشورهای منطقه بالاخص اینطور چیزی ندارن، بخصوص مثل عربستان و اسرائیل، خواهان یک فضای دموکراتیک در ایران نیستن. ولی مردم ایران خواهان یک فضای دموکراتیک و فضای زندگی آرامی هستن که بتونن در کنار هم زندگی کنن. و این نیاز داره که تشکل‌های مردمی از پایین ساخته بشه. حالا این تشکل‌ها ممکن در محلات ساخته بشه به شکل مثلا انجمن‌های محلی، کمون‌های محلی، شوراهای محلی، شوراهای کارخونه، انجمن‌های کارخونه، تشکل‌های صنفی. همه این تشکل‌ها میتونن کم کم شکل بگیرن، پایه‌ریزی بشن و فضایی به وجود بیاد که وقتی که حرکت میره به سمتی که مردم بتونن خودشون از پس این حکومت بر بیان، اون موقع این نهادهای قدرت مردمی که در پایین شکل گرفته و به شکل دموکراتیک شکل گرفته، بر پایه‌های خاص‌های دموکراتیک هستند، روی آزادی‌های بی غیر شرط سیاسی تاکید دارند، روی حق برابر زنان با مردان تاکید دارند، روی حق شهروندی برابر همه ملیت‌های ایران تاکید دارند و میتونن در یک چارچوبی که از خود مختاری‌های محلی برخوردار باشن به قدرت‌های محلی رو شکل بدن تو این رابطه و متحد کنن ایران را، و از اون طرف میتونن به شیوه دموکراتیک تصمیم‌گیری کنن روی تقسیم منابع این کشور در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های محیط زیستی. به این شکل اون موقع ما میتونیم شاهد یک تحول بنیادی باشیم اون چیزی که خواست انقلاب مردم ایران، خواست انقلاب ژیناست که ما بتونیم یک انقلاب توده‌ای از پایین، انقلاب متکی به تشکل‌های مردمی و متکی به قدرت مردمی و برای ساختن یک ایرانی آباد، آزاد، دموکراتیک که متکی به قدرت خودش باشه و بتونه تعامل داشته باشه با همه همسایه‌های خودش، بتونه تعامل داشته باشه با همه کشورهای جهان بدون استثنا. ما در منطقه هستیم که اگر ایران بتونه یک انقلاب این شکلی رو به پیش ببره و چنین قدرتی داشته باشه و این فضای دموکراتیک باشه و بتونه این برابری رو در همه عرصه‌ها، در زمینه حقوق برابر زن و مرد، در عرصه حقوق برابر شهروندی همه ملیت‌ها و قومیت‌ها و زبان‌ها، و بتونه در مسئله اقتصاد به تأمین منابع بکنه، ما اصلا میتونیم با کشورهای همجوار خودمون، همسایه‌های خودمون که همه خویشاوندان ما هستند، خواهر برادرای ما هستند، یک تاریخ تمدن نزدیک به هم داریم در چهار گوشه ایران. چه در زمین وقتی ما مقایسه میکنیم مثلا کردهای ایران با تمام کردهای کشورهای همسایه، ترک‌ها و آذری‌های ایران با آذری‌های همسایه، بلوچ‌های ایران با بلوچ‌های همسایه، ترکمن‌های ایران با ترکمن‌های منطقه، اعراب خوزستان با اعراب منطقه، همه اینا رو وقتی مقایسه میکنیم و چه برای بخش‌های دیگه کشور، می‌بینیم میتونیم یک منطقه متحد، منطقه دموکراتیک درست کنیم، مثلا الگویی مثل این اتحادیه اروپا در آسیای میانه و خاورمیانه بزرگ ایجاد کنیم. و موقع بسیاری از این درگیری‌ها بر سر مسائل مرزی، بر سر مسائل آب، مسئله نمیدونم اختلافات دیگه ای وجود داره، میشه راحت تو این رابطه حل کرد و یک فضای دموکراتیکی برای منطقه ایجاد کرده، ما شاهد یک تاریخ شکوفا باشیم، پیروز باشیم.